بسم الله الرحمن الرحیم 207 سمینار علمی با موضوع نقش نشانهای لفظی در پاراگراف بندی سوره های قرآن و با ارائه جناب آقای دکتر محمد تیموری کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. با امید خدا 207 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو برگزار میکنیم با موضوع نشانه های لفظی در پاراگراف بندی سوره های قرآن کریم و با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد تیموری. استاد تیموری بازنشسته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستند. سالهای سال در این دانشگاه به تدریس مشغول بودند. تحصیلات کارشناسی و ارشد خودشون رو در رشته مهندسی عمران در دانشگاه شریف به پایان رسوندند و به خاطر علاقه وافری که به قرآن و اهل بیت علیهم السلام داشتند رشته علوم قرآن و حدیث رو در مقطع دکتری پی گرفتند و مطالعات قابل توجهی رو در رابطه با علوم قرآن و حدیث الحمدلله دارند و همینطور آثار ارزنده‌ای. روی کرده ساختاری به قرآن یکی از علاقمندی‌های ایشون بوده. تحقیقات قابل توجهی رو در سالهای اخیر داشتند به رویکردهای مختلف ساختاری به سوره های قرآن که گوشه ای از این مطالعات رو امروز انشاءالله ارائه خواهند داد. در قسمت اول حدود 40-50 دقیقه در خدمتشون هستیم برای طرح مسئله، بعد در قسمت دوم در خدمت سروران گرامی خواهیم بود حاضر و آنلاین که همینجا خدمتشون عرض سلام داریم و سپاسگزار هستیم بابت مشارکتشون. انشاءالله در قسمت دوم بحث‌های دوستان رو خواهیم داشت و احیاناً سوال و جواب با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضور گرامی و عزیزانی که از طریق اسکایپ در خدمتشون هستید، بنده کسب اجازه ویژه میکنم از محضر جناب استاد خودم آقای دکتر مرادی. به لطف الهی من حدود شاید 6-7 سال هست که روی بحث ساختار سوره های قرآن کریم کار میکنم و به لطف الهی هم در دوره ارشد که در دانشگاه شهید بهشتی مشغول تحصیل بودم به این قضیه اهتمام ویژه داشتم و هم به لطف الهی در دوره دکتری که به حمدالله با توجه به تاییدیه‌ای که اساتید محترم می‌دادند و دادند الحمدلله مطلب نسبتاً قابل توجهی دستگیرم شد که اون رو خالصانه و مخلصانه و از پوزش از اینکه وقتتون رو میگیرم در اختیارتون قرار میدم. انشالله که مفید واقع بشه و حتما از نظرات سازنده خودتون حقیر رو بهره مند بفرمید. عنوان رساله من نقش نشانه های لفظی در بخش بندی موضوع سوره قرآن کریم بود و در واقع این رو به عنوان مبنا و بنایی برای تفسیر ساختاری سوره های قرآن کریم در نظر داشتم. با توجه به اینکه استعذار دارید ما روش های مختلفی برای تفسیر وجود دارد و با اونها آشنایی کامل اساتید دارند، من دیگه زیاد توی بحث های مقدماتی توقف نمی کنم، سعی می کنم سریعا به چارچوب نظری پژوهش خودم بپردازم و انشالله که خدا توفیق بده بتونم اون چیزی که در ذهنم هست مختصر و مفید تقدیم حضورتون کنم. از جمله تفاسیری که روش های تفسیری که امروز باب هست استثنا دارید تفسیر ساختاری است که در اونجا دیگه به جای محوریت آیات ما با محوریت سوره ها سر و کار داریم. مبنای این روش هم که استدلال دارید تناسب آیات انسجام سوره هست و اینکه هر سوره دارای هدف و موضوع محوری است یا به اعتبار دیگر محور موضوعی که استاد ما اصرار دارن به این نکته و در واقع یک روح کلی و هدف و غرض اصلی در هر سوره حاکمه و سایر مباحث و موضوعات هر سوره هم به طور منطقی با هدف کلی سوره هماهنگ و مرتبط هستند و حول اون موضوع محوری میچرخند. در واقع هر سوره جامعیتی واحد تحت عنوان حالا یا عمود موضوع محوری یا جان و روح سوره داره که ما اون رو به عنوان یک سامانه‌ای که کل یا سامانه‌ای که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هر یک از این اجزا هم دارای وظایفی هستند و به رغم اینکه آیات سوره های قرآن به ظاهر پراکنده است، سوره رو در واقع برای رسیدن به هدفی خاص و استخراج موضوع محوری یاری میکنن. استدلال دارید خب بالاخره هر یک از سوره های قرآن دارای موضوعات متنوعی است و علی الظاهر این موضوعات پراکنده هستند، لکن با توجه به اینکه همه حول یک محور موضوع خاصی در واقع میچرخند، در رسیدن ما به یک هدف کلی از سوره مفید هستند و هر کدوم در جایگاه خودشون ارزش خاص خودشون رو دارن. در تفسیر ساختاری یکی از گام‌های اساسی تقسیم سوره به واحدهای معنایی یا موضوعی یا پاراگراف بندی است. بند عنوان اصلی که برای این پژوهش در نظر داشتم بخش بندی موضوعی بود، بخش بندی. منتها چون یکی از عباراتی که شاید چند پهلو باشه، بخش در واقع یه جورایی چند پهلو است، اصرار به این که کلمه پاراگراف رو حتما در متن نهایی بگنجونم داشته و دارم و دلیلش هم این است که برای بخش ممکنه بخشی از کتاب در نظر گرفته بشه یا بخشی از مقاله یا بخشی از نوشتار، لذا در واقع منظور اصلی من همون پاراگراف هستش. پاراگراف هم در واقع تعریف خاص خودشی داره که الان بهش میپردازم و واقعا هم یکی از مبانی شاید بگم همین کار ناقابل حقیر همین بحث پاراگراف و تعریف پاراگراف هست. البته خب استدلال دارید که سبک قرآن سبک گفتاری است و شاید بگیم پاراگراف و پاراگراف بندی و اینها در معمولا متون نوشتاری جایگاه داره. ولی چیزی که مسلمه یک سری شاخصه های مشترکی بین این دو نظام وجود داره و از جمله شاخصه های مشترکش اون پاراگراف بندی متنه. حالا اینکه باز بیایم سوره رو به عنوان یه متن در نظر بگیریم با توجه به اینکه شنیداری است یا نمیتونیم، اون بحثایی است که یه مقداری باید تخصص تر ان شاء الله بحث چلو رفت بهش بپردازیم اگر فرصت داشتیم. لذا ما در اینکه قرآن شنیداری است یا گفتاری است، با وجود این قابلیت پاراگراف بندی دارش شکی نداریم و از طرفی در واقع بر اساس مبانی این پژوهش عرض میکنم. حالا هر کدوم از اینها جای بحث داره و طبیعتا نظرات مختلفی برش مترتبه، ولی مسلم این که علائم پاراگراف بندی در متون نوشتاری با علائم پاراگراف بندی در متون شنیداری متفاوت هست. در متون نوشتاری ما نشانه ها و علائم خاصی رو داریم، ولی در متون گفتاری دیگه طبیعتاً علائم خاصی وجود نداره و اونجا الفاظ یا نکات دستوری است که نشون میده که پاراگراف شروع شده، خاتمه پیدا کرده و وضعیت اون رو میتونیم از طریق الفاظ و نکات دستوری استخراج کنیم. این پژوهش در واقع در خصوص نشانه های لفظی که در تقسیم بندی موضوعی یا همون پاراگراف بندی دخیل هست میچرخه و سوالاتی که مطرح بود این که نشانه های لفظی که در تقسیم بندی موضوعی سوره ها مؤثر هم کدام هستند، مخصوصا این که این تنوع موضوعات و مضامین، تغییرات مکرر ضمایر، تعویض گوینده و تغییر مخاطب که به قول نولده که از معایب قرآن کریمه، آیا واقعا از معایب است یا از عوامل مؤثر در ایجاد ساختار سوره؟ علاوه بر این تنوع موضوعات و تغییرات مکرر ضمایر و تعویض گوینده و تغییر مخاطب، ما نشانه های دیگه ای هم طبیعتاً داریم. حالا اینجا به صورت سوالی مطرح شده، من دیگه کامل به صورت سریعا عرض میکنم که به مطلب اصلیمون برسیم. حالا قواعد حاکم بر این تقسیم بندی بر مبنای نشانه های لفظی که احصا میشه یا پیشنهاد میشه چیست؟ و اینکه کدام یک از این سوره ها، کدام یک از سوره های قرآن کریم مشمول این قواعد هستند؟ با توجه به اینکه رساله حقیر در خصوص بخش بندی موضوعی بود و پاراگراف بندی در واقع به نوعی بحث ابتر میموند، من دامنه بحث رو نسبتاً کاملتر کردم و سوال خارج از معمولیت رساله هم این بود که آیا با استفاده از این روش میتوان اجزای ساختاری سوره را تعیین و به منظور استخراج هدف و موضوع محوری سوره مورد استفاده قرار داد و پاسخی بر ادعای مخالفین تناسب انسجام سوره‌های قرآن کریم از جمله مستشرقان ارائه نمود، که به لطف الهی حالا در پایان کار نتایجی که حاصل شد پاسخ مثبت رو داشت و ما قواعدی رو در واقع در این پژوهش استخراج کردیم. با توجه به این قواعد سوره های مختلف رو البته من روش کار کردم، منتها پنج سوره اصلی که ما تمرکزمون روش بود، احزاب، حجرات، مائده، رعد و فتح، اینها رو با توجه به این قواعد تقسیم بندی موضوعی یا پاراگراف بندی کردیم و به لطف الهی نتایجی که حاصل شد با توجه به پارامترهایی که حالا به تدریج عرض خواهم کرد، نتایج مثبت و قابل قبولی بود که بر اساس همین به اصطلاح روند هم برای تقریبا سه تا سوره اول، احزاب، حجرات و مائده، ما یک و همچنین فتح البته یک مقاله علمی پژوهشی به ثبت رسوندیم که البته سه‌تاش ثبت شده، ولی سوره احزاب رو من به دلایل اینکه به اصطلاح پژوهشگرای خارجی هم روش کار کرده بودند، اون رو در صدد هستیم که به صورت به زبان در واقع انگلیسی به چاپ برسونیم که مراحل تقریبا نهایی خودش رو داره طی میکنه. حالا با توجه به تنوع سوره ها و احتمال اینکه این روش در مورد همه سوره های قرآن قابل اجرا باشه، نظر قاطعی نمیتونیم بدیم، چون میدونید سوره های قرآن تنوع زیادی داره. مثلا سوره الرحمن یه ساختار خاص خودشو داره، سوره یوسف یه ساختار دیگه ای داره. منتهای مراتب با توجه به کلیات قضیه که من حالا چه به طور خاص روی سوره خاصی کار کرده باشم یا نه، در تلاوت هایی که داشتم از سوره های مختلف، تقریبا میشه گفت که اصول پاراگراف بندی در تقریبا میشه گفت نزدیک به کل قرآن وجود داره. یعنی اینجور نیست که مستثنا باشه. مثلا سوره الرحمن رو ما اگر آیه شریفه فبه ای آلای ربکما تکذبان رو به نوعی نخونیم و نادیده بگیریم، سوره رو بخونیم، خود همون ساختار باز از همین اصول پاراگراف نویسی و پاراگراف بندی تبعیت میکنه. پس ما سبک قرآن کریم رو که گفتاری فرض کردیم، با این وجود، با وجودی که گفتاری است، اصول پاراگراف نویسی در سرتاسر قرآن کریم حاکم است رو من قاطعانه نمیگم، ولی خیلی با یک درصد خیلی بالایی، نزدیک به، یعنی شاید بالای 90% این قضیه حاکم هست. حالا با توجه به این قضایا که قرآن کریم کلام خداونده، آیات به طور پراکنده و در موارد متعددی نازل شدن، ولی خب استدلال دارید این آیات به صورت توقیفی توسط حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بخش‌های مختلفی تحت عنوان سوره تقسیم شده. حالا این سوره و این سوره ها هر کدوم از پاراگراف هایی تشکیل شدن و هر یک از این پاراگراف ها هم از موضوعات متنوعی تشکیل شدن. باز منتها پاراگراف ها اینطور نیست که همشون از آیات ثابتی تشکیل شده باشن، بلکه از تعداد آیات متفاوتی در واقع اینها تشکیل شدن. این نکاتی که عرض میکنم در مورد پاراگراف واقعا در رابطه با سوره ها جایگاه ویژه خودشون رو در پژوهش ما در واقع نشون دادن، که پاراگراف ها از بخش های اساسی سوره هستن که با ایجاد پیوند در میان آیات نقش سلول اصلی سازنده را در متن زنده پویا و ساختارمند سوره ایفا میکنن. پاراگراف ها به عنوان اجزای ساختاری سوره منطبق با شاخصه های نظام گفتاری برای تأمین ادب و موضوع محوری سوره ضروری و متناسب بوده و خواننده را در مجموع هر کدام یک گام به درک کاملتر هدف و موضوع محوری سوره نزدیکتر میکنند. این تغییرات مکرر ضمایر و تعویض گوینده و تغییر مخاطب و اینها در تعیین محدوده پاراگراف ها به عنوان اجزای ساختاری مؤثرند، که الان انشاءالله من همین نکته رو خیلی مفصل عرض خواهم کرد، در حالی که عرض کردم که نولدکه این تغییرات رو از معایب قرآن میشماره، و ولی از نظر ما این تغییرات یکی از غرایب قرآن کریم است و سنگ بنای ساختار سوره های قرآن کریم رو تشکیل میده، و در واقع تقریب مخاطب خودش نوعی از التفاته. دیگه التفات انواع مختلفی داره، ولی این تغییر مخاطب از اون نکات اساسی هست که در قرآن کریم ساختار سازی میکنه. مستنصر میرم که معتقده که تغییرات مخاطب که در متن قرآن بسیار پربس آمده است، نشان بارزی از ماهیت شفاهی قرآن کریمه. حالا اگر ما قرآن کریم رو شفاهی بدونیم، آیا چیزی از ارزشش کم میشه؟ قطعا نه، بلکه برعکس به نظر میرسه خصایص شفاهی کلام وحی همچون کاربرد قالب‌های خطابی، تغییر مخاطب، پویایی متن رو افزایش میده و قدرت قرآن رو در قالب متنی تقویت میکنه. حالا تعریف پاراگراف چیست که ما اینقدر روش هست به اصطلاح داریم پافشاری میکنیم؟ این تعریف از کلیدی ترین محورهای این پژوهشه، ولی خیلی تعریف ساده ای داره. هر بخش یا پاراگراف به لحاظ ساختاری ساختمان نسبتا ساده ای دارد که از سه قسمت اصلی تشکیل شده: جمله یا جملات طرح موضوع که میشه مقدمه، جمله یا جملات پشتیبان که میشه توضیح اون موضوع مطرح شده، جمله یا جملات پایانی که همون نتیجه گیری باشه. آیات قرآن نیز عموماً، این که میگم عموماً شاید اکثراً اینطور است، ولی که ما میگیم عموماً که شاید همشون اینطور باشه، من میگم عموماً دارای چنین روندی هستن. ما یه سری آیات داریم که خطابی صدری است، یعنی در همون ابتدای آیه میتونیم تشخیص بدیم که این آیه خطاب به چه کسی است. بهش میگیم بند خطابی، و این وظیفه طرح موضوع به عهده این بنده. رتبه اول رو به این میدیم. آیات خطابی میانی آیاتی هستند که در اواسط آیات معلوم میشه که آیه مخاطب داره. الان مثال میزنم خدمتتون متوجه میشه بیشتر. جسارت میکنه البته، شما همه استادید، اون تا بالاخره از باب توضیح و درس پس دادن هست به نوعی. پس وظیفه بیان مثال، توضیح، تشریح یا تخصیص موضوع رو آیات خطاب میانی به عهده دارن که رتبه دو رو به اینا میدیم. همین که رتبه اینجا گفتیم که سه رتبه است، اینجا رتبه دو رو به اینا میدیم. آیات هم اصلا که خطابی نیستن یا غیر خطابی هستن یا غیابی هستن. این قسمت سوم رو میگیم بند غیابی. پس ما سوره رو سه تیکه، ببخشید، پاراگراف رو سه قسمت کردیم: بند خطابی، بند میانی، بند غیابی. بند، حالا بعضیا به پاراگراف میگن در زبان فارسی بند. حالا من تعریفی که کردم چون چیز دیگه پیدا نکردم جایگزین، همون ترجمه کلاوز در زبان انگلیسیه. در واقع بند غیابی بند رتبه سوم رو داره. اینجا وظیفه تکمیل نمودن موضوع یا توضیحات و نتیجه گیری رو به عهده داره. به عنوان مثال سوره فتح، ابتدای سوره: بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اینجا ما یک آیه‌ای که هم الله تعالی دارن تکلم میکنن، خودشون میفرمایند انا فتحنا لک، هم مخاطب داره، هم انا به عنوان تکلم الله تعالی، ما نوع جمله رو میشیم تکلم الله تعالی، چون تکلم مقدمه بر دستوراتی که خداوند میفرمایند به افراد، یا حالا چه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه چه دیگران. من تا دنبالش میفرمایند لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، بعد میفرمایند و ینصرک الله نصرا عزیزا. ببینید الان در این آیه اول تکلم الله تعالی در ابتدای آیه مشخصه، یا در واقع مخاطب هم مشخصه، ولی در آیات بعدی، دو تا آیه بعدی، کاف خطاب بعد از لیغفره اومده. خب یغفره خودش یک جمله کامله، بعد از یک جمله اومده لک، یا و ینصره که الله و نصرا عزیزا. این دو تا آیه رو ما میگیم میانی، در واقع میشه خطاب میانی، و مخاطبم باز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیات بعدی رو ملاحظه میفرمایید: هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات. هیچ کدوم از اینا دیگه مخاطب نداره، به اینا میگیم آیات غیابی. پس ببینید آیه یک شد بند خطابی ما، چون مخاطب در صدر آیه معلوم بود. دوتا آیه بعدی شد خطاب میانی که همون توضیحات رو به عهده داره. آیات بعدی تقریبا داره نتیجه گیری میکنه که خداوند چنین وضعیتی رو برای شما ای رسول اکرم در نظر داره. بعد آیه هشتم میشه باز انا ارسلنا که شاهدن، پس میشه آغاز پاراگراف بعدی، آغاز پاراگراف بعدی. یا در این سوره مائده میفرمایند یا ایها الذین آمنوا. همینجا متوجه میشیم که این سوره خطابی، این آیه خطابی صدری است، خطابی صدری است. آیات بعد ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الى اخر يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقیم. اینجا نتیجه گیر کامل میشه که اگر تقوا پیشه کنی وضعیت فلاح، اگر نه وضعیت عذاب. این تمام میشه موضوع. حالا ببینیم آیه بعدی میشه و سارق و سارقه فقطو ایدیهما جزاء بما کسبا نکارا من الله و الله عزیز حکیم. اینجا مخاطب کجا مشخص میشه؟ بعد از دو سه کلمه که میاد فقطو، یعنی خداوند دستور میفرماید که فقطو. اینجا خطابگر الله تعالی، مخاطب مؤمنین هستند، منتها در اواسط آیه مشخص میشه. پس چون ما از حالت رتبه 2-3 که غیابی بود ناگهان به رتبه 2 میایم، اینا قواعدی است که همه جای قرآن وجود داره. اگه چنین حالتی باشه این قضیه قطعا به همین فرمی است که بنده عرض میکنم که از حالت غیابی وقتی رسید به حالت خطابیه، اگر صدری باشه شروع بخش جدید میشه، اگر میانی باشه ما میگیم شروع بخش فرعی میشه. پس این یه بخش فرعی است. آیه 38 و 39 زیر بخش بخش اصلی 35 تا 36. حالا ممکنه بگیم که آقا این آیه یا ایها الذین آمنو که صدری بود، دو آیه بعدی هم که غیابی شد قسمت سوم بند سوم، پس بند دوم ما چه شد؟ نکته خیلی قابل تأمل هم همین جاست که ادبیات و نگارش و حتی کلام مثل فرمول ریاضی نیستن که برای بیان مطلب حتما تمامی اجزای فرمول تامین بشه. قرآن کریم هم از این هم مستثنا نیست، بلکه بسته به اهمیت موضوع، برخی مسائل بلاغی و حتی گاهی به جهت بیان معارفی، خداوند میخواد معارفی رو مطرح بفرماید، هر یک از بندهای هر بخش یا پاراگراف ممکن است حذف بشه و در حالتهای حتی پیش میاد که پاراگراف فقط شامل یک بنده، یک بنده دو آیه‌ای، حتی شامل بعضی وقتا بخش شامل یک آیه است. یعنی در همون یک آیه هم موضوع مطرح شده، هم یه توضیح مختصر داده شده، هم نتیجه گیری شده تو آیه، یک آیه. اینا میشه یک پاراگراف. یعنی اینجوری نیست که پاراگراف حتما 10 تا آیه باشه، نه، یا حتما 3 تا بند باشه، نه، ولی کلیت پاراگراف اینه. این کلیت ما رو رهنمون میشه برای این که بدونیم از هر خطابی تا خطاب بعدی یک پاراگرافه. یعنی وقتی خطاب شروع شد، پاراگراف شروع شد، یعنی یه موضوع جدید. وقتی توضیحات داده شده، نتیجه گیری شد، از حالت غیاب رفتیم به حالت باز خطاب، یعنی بخش تمام شد و پاراگراف جدید شروع شد. پس هر بند و حتی یک بخش می تواند شامل یک آیه باشد. در ساختار پاراگراف نیز استثناءاتی به چشم می خورد. به عنوان مثال گاهی در یک پاراگراف طرح موضوع، بیان موضوعات و نتیجه گیری طی آیات کلن خطابی میشه. بعضی وقتا همه آیات غیابی هستند، مثل مثلا 11 آیه اول سوره مؤمنون همش غیابیه، ولی یک بخش به اصطلاح و پاراگراف رو تشکیل میده و در اون هم موضوع طرح و هم نتیجه گیری میشه، یا ترکیبی میشه بعضی وقتا غیابی است. و مثلا سوره کوثر کلا یک پاراگراف خطابیه، انا اعطینا کل کوثر فصل، باز خطاب، امر خطابی، لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پس اینجا اصلا همه خطابی شدن، غیابی درش وجود نداره. یا سوره بینه کلا غیابی است، سوره بینه کلا غیابی است، الان در رابطه با این سوره اخلاص یا توحید من نکته خیلی ظریفی به ذهنم رسید، عرض میکنم باز اساتید اگر نکته‌ای به ذهنشون رسید بفرمایید من استفاده کنم ممنون میشم. ببینید الان سوره با یک لفظ قل شروع شد. اگه ما قل رو نداشته باشیم، میفرمایند هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا همشون میشن غیابی. طبق ساختاری که ما تو ذهنمون هست باید بگیم که اینا خب طبیعتا یک موضوع خاصن دیگه، الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. منتها وقتی قل میاد، قل میاد در ابتدا، این آیه اول میشه خطابی، آیات بعدی میمونن باز غیابی. پس اینجا دو بند شد، بند اول قل هو الله احد، بند دوم الله الصمد الی آخر، که همون نتیجه گیری الله احد کفوا احد، نتیجه گیری همون یگانگی خدا هم هست. ولی یه نکته جالب تر اینجا پیش میاد، اون که همین یک کلمه قل این سوره رو به دو قسمت تقسیم کرد، هر قسمتش یک در واقع محتوای خاصی رو میخواد بیان کنه. قل هو الله احد اینجا میشه توحید ذاتی، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میشه یک در واقع، بند بعدی میشه توحید صفاتی و افعالی ربوبی. یعنی با یک کلمه قول ما ساختار سوره رو تعیین کردیم، شد دو قسمتی. ولی اگر این قول نبود، ساختار یک پارچه بود و میتونست که کلش رو به عنوان فقط ما صفات الله تعالی ذکر کنیم، ولی با توجه به قول شد صفات ذاتی جدا، صفات توحید ذاتی جدا، توحید صفاتی هم جدا. یا در سوره کوثر میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. خب اینجا باز خطاب صدری است. حالا من خطاب صدری رو در مورد انا هنوز توضیح زیادی ندادم خدمتتون، ولی بحث اینجاست که انا چه خداوند خودشون تکلم کنن چه خطاب کننده کسی، اینها هر دو صدری حساب میشه، خطاب صدری. ما الان اینجا خطاب صدری داریم، انا فصل لربک وانحر. بعدا ان شاء الله توضیحات خواهیم داد که فاء سببیت وقتی که میاد در واقع یعنی این که این آیه دوم جزئی از آیه اوله یا ادامه آیه اوله، یا به عنوان همجوار ما میگیم یا همبستگی میگیم، میگیم این دو تا آیه در واقع یک بند رو تشکیل میدن. اینجور نیست که باز بگیم اینجا فرمودن انا اعطیناک الکوثر حالا فصل لربک وانحر بشه یک جزء جدا، ان نشانک هو الابتر هم بشه یک جزء جدا، بلکه این دو آیه اول میشن یک بند. پس یک موضوع رو مطرح میکنند، یک بند یک موضوع رو مطرح میکنند، ان نشانک هو الابتر هم ان دیگه خودش نشون میده که ما داریم نتیجه گیری میکنیم از دعای اول، یعنی ما به تو کوثر رو دادیم، پس تو ای رسول ما نماز بگذار و شتر قربانی کن که شانع تو، سرزنش کننده تو، شماتت کننده تو خودش ابتره. خب اینجا طبیعتاً از این روند ساختاری جز این بر نمیاد که کوثر همان وجود صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها است، نثار روی منورشون صلواتی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من این نکته رو قبلا هم عرض کردم، بعد از نماز نشسته بودم واقعیت همین فکر میکردم به ساختار سوره کوثر، ولادت حضرت هم بود، به این به اصطلاح ساختار فکر میکردم. معمولا بعد از نماز من یه چند بیت یا در مدح اهل بیت علیهم السلام یا اگر وفات و شهادت باشه در رساشون میخونم، کتاب مرحوم حسان رو باز کردم که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم، بینی و بین الله تا باز شد همین دو بیتی اومد که بر عالمیان رحمت رحمان زهراست، در هر دو جهان سرور نصفان زهراست، نوری که دهد شاخه توبا از اوست، کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست. یعنی واقعا تأییدی بر این ساختار بندی که بنده کردم و چیزی که به ذهنم رسیده بود، یعنی یه جور تأییدی که من به این چیزا اعتقاد دارم واقعا که اینها با هم همینجوری الکی جور در نمیان، کنار هم قرار نمیگیرن و از این ساختار جز این که کوثر حضرت زهراست، یعنی حضرت بیانبر صلی الله علیه و آله و سلم ابتر نیستن چیز دیگه در نمیاد. خب برگردیم به باز مأموریت پژوهش که بخش بندی یا پاراگراف بندی موضوع سوره به روشی جدید و قاعدمند با استفاده از نشانه های لفظی یا شواهد لفظی. حالا منظور از نشانه های لفظی چیه؟ یعنی الفاظ یا نکات دستوری که با شنونده یا تلاوت کننده قرآن کریم با شنیدن یا دیدن اون متوجه شروع مطلب یا حکایت یا موضوع جدید در آیه پیش رو میشن. یعنی تا ما اون لفظ رو میبینیم یا اون نکات دستوری رو میبینیم متوجه میشیم که بخش جدید آغاز شد. حالا نشانه های لفظی که بنده احصا کردم بعضیاش قبلا وجود داشته، منتها به نظر من کاربرد صحیحی نداشته، بعضیاش هم که جدیداً به ذهن حقیر رسیده. اینها رو من دو دسته کردم، خاص و عام. شواهد لفظی عام احصا شده در این پژوهش برای پاراگراف بندی و نه فصل بندی عبارتند از قسم در ابتدای آیه، یعنی هر جا خداوند می‌فرماید مثلا با واو قسم یا اقسم و لا اقسم و اینها، یعنی پاراگراف شروع شد، چون اونجا در واقع خداوند دارن تکلم میکنن. وقتی میفهمن و شمس یعنی اقسم و به شمس، یعنی متکلم از کیه؟ الله تعالی است. یا لفظهایی هستن که آغازگر حکایت هستن، مثلا و از رو سلوا الاوام گفته، رابینسون هم گفته، سعید حووی هم در تفسیر الاساس فی تفسیر گفته. ولی مثلا از یومه، هر جا یومه میبینید حتما مطلب جدیدی در رابطه با قیامت. یومه یعنی اذکر، یومه یعنی اذکر در تقدیره. مرحوم علامه در تفسیرشون این نکته رو دارن. یا و یومه، و یومه یعنی وذکر یومه. یا وطلو که اصلا دیگه خودش چون خطابی هم هست دیگه حرفی توش نیست، یعنی دیگه نمیشه گفت که حالا اینو در تقدیر میگیری، یکی شاید اصلا در تقدیر نتونیم بگیریم بحث باشه، ولی نه اطلو، وذکر، وذکرو، اینها دیگه نشانه مستقیم شروع در واقع حکایات هستن، آغازگر حکایات هستن. البته چیزی که مسلمه ما 100% در مورد هیچ مطلبی نمیتونیم صحبت کنیم، این دیگه طبیعیه دیگه. اینها همه استثناءاتی دارن، این از و از و اینها رو عرض میکنم، لفظهای آغازگر حکایت رو میگن، چون بعضی جاها میبینیم که وذکر هست ولی به معنای دیگری است. بالاخره حواست باشه منظور اینه، نه اینکه میخوام به تو یک برای تو یک حکایتی بیان کنم. این استثناءات وجود داره. عباراتی هم در قرآن کریم وجود داره که خود به خود بیانگر حکایت و آغازگر بخش حکایت هستن. مثلا ولقد ارسلنا نوحا، هر جا میبینیم ولقد معمولا پشت سرش یه حکایتی است. الم تر الی الذی حاج ابراهیم هل اتا که حدیث ضعیف ابراهیم ولقد آتینا موسی الکتاب و نبه او من ضعیف ابراهیم ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اینا بعضی جاها در بعضی سوره تکرار میشن، ولقد کذب اصحاب الحجر یا لقد کذب اصحاب فلان، این هی تکرار میشه. اینا یعنی هر کدومشون بیانگر آغاز پاراگرافی با موضوعیت حکایات هستش. حالا نشانه های لفظی خاصی که ما احصا کردیم خطابات خداوند یا تکلم الله تعالی است، که خود خطابات هم در واقع نوعی تکلم هست، ولی من بیشتر روی خطاب، چون یک بحث در واقع ادبی هم هست، به نوعی بحث التفات با خطاب عجین هست بیشتر تا بگیم با تکلم الله تعالی. به همین دلیل من روی خطاب بیشتر اصرار کردم که خطابات خداوند متعال که خودش هم به دو دسته تقسیم میشه، یا ندایی است مانند یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا نبی، یا اهل الکتاب، یا معشر الجن، یا ایها النبی الی آخر، این نوع خطابیشه. غیر خطابی هم که مانند همه خطابایی که به حضرت دارن قل یا ایها الکافرون، یا آیاتی که دستور انجام امری رو میدن که حالا مثالایی رو در ادامه خواهیم داشت. نوع دوم از شواهد در واقع لفظی خاص عبارت است از تکلم الله تعالی، که حالا یا وحده باشه یا ملغی فرق نمی‌کنه، یعنی گوینده سخن به عنوان متکلم الله تعالی است که به صورت خبری، امری یا استفهامی و غیره مطلبی رو بیان می‌فرماید. تکلم هم مثل همون خطاب دارای حالت صدری داره هست و که همونجا که فرمودن انا فتحنا یعنی صدری. بعضی جا هم هست که یک چند کلمه می‌فرمایند بعد میگن مثلا و خلقنا فلان، اونجا وسطای آیه می‌فرمایند نا ما کاری کردیم یا من کاری کردم، اونجا هم میشه میانی. علی ظاهر باتری نه باتری تموم نشده رنگش ضعیف. پس شاخص‌ترین نشانه لفظی که مورد نظر ماست خطاب. منظور از خطاب هم وحی به عنوان خطاب الهی با مخاطب کلی قرآن یعنی حضرت ختم نبوت نیست صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه منظور اینه که روی سخن الله تعالی در هر آیه با چه کسیه، اینو ما میگیم خطاب. و شامل خطاب غیر خدا با غیر خدا نمیشه، یعنی تو توی آیات قرآن ملاحظه میکنید بعضی جا مثلا جهنمی ها با بهشتی ها صحبت میکنن، بهشتی ها با جهنمی ها صحبت میکنن، یا ملائکه مطالبی رو مطرح میکنن، اونها نیستش. فقط یک جا به نظر حقیر خطاب غیر خدا با غیر خدا یا خطاب غیر خدا با خدا در ساختار سوره مؤثر بوده، اونم سوره حمده که اونجا قسمت اول رو الله تعالی میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تمام میشود. نوبت بنده خدا میشه، اینجا میفرمایند ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، آیات بعدی هم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این قسمت اول و قسمت دوم ساختارش با تکلم الله تعالی و با یه قسمتی که انسان صحبت کرده به اصطلاح ساخته میشه، ساختار این سوره تعیین میشه. تنها جایی که وجود داره در قرآن بنده بهش رسیدم همینجا بود، بقیه جاها هیچ جا دیگه غیر از تکلم الله تعالی یا خطابی که الله تعالی نسبت به شخصی داشته باشن یا گروه یا افرادی یا حتی غیر انسان دیگه در ساخت پاراگراف مؤثر نیستن. تغییر خطاب حتی با مخاطب یکسان از ندایی به غیر ندایی و بالعکس باز موجب تغییر پاراگراف میشه. منظور هم اون خطاب حضوری است، یعنی مخاطب رو در روی مثل که الله تعالی قرار داره و خداوند مطلبی رو میفرماید، دستوری رو میدن. این نکته هم عرض کردم که از هر خطاب تا خطاب بعدی یک پاراگرافه، یعنی یک موضوع خاصی رو مطرح میکنه. تغییر رتبه از آیات میانی به آیات صدری، یعنی اونجا که ما داریم آیه ای رو داریم که مخاطب وسط آیه مشخص شده، یه باره آیه بعدی اینجوری میشه که در صدر آیه مشخص شده. اینجا طبیعتاً اون بخش قبلی تمام شد، بخش جدید شروع شد، خطاب صدری. یا آیات غیابی تمام میشه، آیات صدری شروع میشه. اینجا باز میگیم ما پاراگراف جدید خواهیم داشت. نکته ای که به اصطلاح علی ظاهر حالا میشه بهش خیلی اعتبار قائل شد، ولی باید باز دقت کرد، این که با به کارگیری قواعد این روش در ابتدا تقسیم بندی موضوع سوره بدون توجه به محتوای آیات صورت میگیره، یعنی بدون اینکه شما بخونید آیه رو بفهمید چی میگه، میگید که آقا بخش شروع شد. از کجا فهمیدی؟ خطاب صدری. از کجا فهمیدی؟ الله تعالی در اولش داره میفهمه انا، به خودش یعنی در واقع به آیه داره شخصیت میده و جایگاه میده. من تا وقتی کار تموم میشه، من سوره حجرات دقیقاً با همین روش رفتم جلو، بخش بندی کردم و الان خدمتتون تقدیم میکنم. ولی خب طبیعتاً باید در آخر یه مروری بشه ببینید، شاید کاف ضمیری که شما دیدی مربوط به مثلا چیز دیگه ای بوده، خود در بین کلام شاید یک حکایتی بوده، در بین اون یک شخصی با شخص دیگری صحبت کرده. به همین دلیل در درون حکایات اگر ما خطاب داشته باشیم، این دیگه جزء اون حکایته، از این قواعد پیروی نمیکنه. اون حکایت خودش یک پاراگراف خاصه، در درونش خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. مثلا یه مثالی بود که یکی از اساتید محترم سوال کرده بودن، مثلا یا مریم اقنوتی، چرا این آغاز بخش نیست؟ چون این درون یه حکایته، وسطای یه حکایته. اون یکی از قواعدی که ما بهش به اصطلاح رسیدیم اینه که هیچ در درون حکایات خطابات دیگه تأثیر ساختاری ندارند. خلاصه تکرارم زیاد داریم اینجا دیگه. به طور کلی سبک خطابی آیات قرآن کریم چنین است: اگر آغازگر یا صدر آیه با خطاب باشه، ندا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی غیر ایشون باشه میشه خطابی صدری، غیر ندایی هم باشه باز میشه خطابی صدری. اگر تکلم الله تعالی باشه میشه خطابی صدری، ولی تکلم غیر خدا باشه در این روش مؤثر نیست. غیابی هم که باشه، آیه در وسط اون بتونیم تشخیص بدیم که مخاطبی دارد، غیابی است تا ابتداش، ولی اواسطش مشخص میشه مخاطبی داره، بهش میگیم خطاب میانی. ولی اگر تو آخر آیه مخاطبی نداشته باشه، به عنوان آیه غیابی مطرح میشه. قواعدی که ما استخراج کردیم 24 قاعده است، یعنی اگه بخوام اینا رو توضیح بدم خودش کلی وقت میگیره. من تو مثال توی یکی از سوره حجرات که الان هست خدمتون عرض میکنم، یعنی عرایضی که الان داشتم همه اینها رو من به عنوان یک قاعده که در قرآن کریم ساری و جاریه، در حدی که حالا عقل قاصر من بهش رسید، 24 قاعده درش وجود داره. البته تا وقتی که ما بریم سوره رو موضوع محوریش هم استخراج کنیم یا مقدمه مؤخره سوره رو استخراج کنیم، قواعدی تو این زمینه هم هست. منتها چون من در ابتدای کار وظیفه اصلیم بخش بندی و پاراگراف بندی بود، حدوداً 17 قاعده رو تو این زمینه استخراج کردم. بعد 7 قاعده بعدی دیگه مربوط میشه به بحث‌های استخراج موضوع محوری. اگر روش بیان بنده با یه تغییر تذکری شما میتونه بهتر باشه، من بازم استقبال میکنم. در هر صورت باید ببخشید دیگه. من واقعیتش این که میترسم شما واقعا این جدول رو نتونید ببینید، مخصوصا اگه مثل من پیر شده باشید. ولی اگه جوان باشید که هستید انشالله، لااقل دلتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بله من البته زوم اینو زدم ولی خیلی مؤثر نبود. میتونیم بسم الله بزنیم؟ خب چون من لپتاپ خودم متاسفانه خیلی عالی لپتاپ خودم آشنایی داشتم باش، تبدیلش رو یادم رفته بود بیارم، با اینکه گذاشته بودم رو میز، ولی خب دیگه شیطان دیگه، فنسانی و شیطان. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، من اصلا ببینید اصلا به محتوای آیات متاسفانه الان توجه نمی کنم. یا ایها الذین آمنو، این خطاب صدری است، خطاب صدری است دیگه، درسته؟ آیه بعد یا ایها الذین آمنو، پس خداوند دارن به مؤمنین ندا میدن، پس خطاب صدری است، تمام شد. ان الذين يغضون اصواتهم عند الرسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. غیابی است، ما اینجا مخاطب نداریم. خب پس معلوم شد که ما ابتدا از یک آیه یک که شروع میکنیم با آیه دو که هر دو با هم تشکیل یک بند خطاب صدری رو میدند، ناگهان میرسیم به آیه سه که بند غیابی است و اونجا دیگه مخاطب نداریم. این میشه اون فرمول فرمولی که عرض کردم که پاراگراف از سه بند تشکیل میشه: مقدمه، متن و مؤخره. اینجا متن رو نداره، اون بند میانی رو نداره. چرا به این نتیجه رسیدم؟ چون آیه بعدی بعد از غیاب میرسه به آیه‌ای که مخاطب میانی داره. ببینید ان الذين ينادون ک رو ما وسطای آیه دیدیم، چون که وسط کاف وسطای آیه است، پس این میشه آیه میانی دیگه، خطاب صدری نیست. ولی با وجود این چون از غیاب به خطاب رسیدیم، میشود در واقع آغاز پاراگراف، یعنی این آیه غیابی میشه آخر پاراگراف قبلی، این آیه میشه ابتدای پاراگراف جدید. منتها اونهایی که میانی هستند رو ما به دلایلی، حالا بعدا انشاءالله توضیح اگه وقت شد عرض خواهم کرد، که ما اینا رو به عنوان زیر بخش میگیریم، یعنی در واقع بخش اصلی اینه، این آیات میشن یک بخش، آیه یک و دو و سه شدن یک بخش، آیه چهار به دلیل اینکه از غیاب به خطاب رسیدیم تغییر رتبه ما بهش میگیم، میگیم آیه‌ای که تغییر رتبه در اون اتفاق بیفته آغاز پاراگراف میشه، اینجا ما تغییر رتبه داریم، پس این دوتا آیه میشن یک بخش. در اینجا آیه پنج مثل آیه چهار ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، تخرجه یعنی دارن مستقیم با حضرت صحبت میکنن، ضمیری نداریم ولی تخرجه بالاخره ضمیر به اصطلاح آشکاری نداریم، ولی تخرجه یعنی که دارم با تو صحبت میکنم که مواجهه کنم با شما، پس این دوتا آیه میشن میانی. ناگهان از میانی باز میریم به صدری، ببینید از غیابی رفتیم به صدری، یعنی از حالت سه رفتیم به دو، از سه به دو برعکس میشه، پس میشه تغییر پاراگراف، از دو رفتیم به یک باز برعکس میشه، میشه تغییر پاراگراف، اتفاقا هم موضوع هم عوض میشه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، پس یا ایها الذین آمنوا خطاب صدری است، و علمو خطاب صدری است، فضلا من الله و نعمتا والله علیم حکیم، باز غیابی، پس آیات 6 تا 8 هم میشن یه پاراگراف. من هنوز به موضوعات نپرداختم ولی دارم میگم این سه تا میشن یه پاراگراف. میرم سراغ آیه 9 و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، خداوند دارم مستقیم میفرمایند که اصلحوا، پس چون اواسط آیه فرمودن پس موضوع عوض خواهد شد، پس موضوع عوض میشه، پس پاراگراف جدید داریم ما. و آیه انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا، باز اواسط آیه به این رسیدیم، پس اینم میانی است، پس این دوتا آیه میانی هم حالا یک بند هستن. ببینیم آیا آیه بعدی غیابی است که بشه جزی از این بخش، یا نه بخش تموم میشه. ببینیم خیر، آیه بعدی با یا ایها ها شروع میشه، خطابی صدریه، چون از بند دو اومدیم به بند یک، پس اینجا باز ما چی داریم؟ تغییر پاراگراف داریم. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو بعدی دوتا خطاب صدری هن میشن یک بند. آیه بعدی یا ایها الناس انا خلقنا، انا خلقنا، پس در اواسط آیه متوجه میشیم که خداوند متکلم هستن و اینجا باز میشه آیه میانی. من اینو اشتباه هم تایپ رنگش نشون میده، چون من رنگای روشن رو برای میانی انتخاب کردم، این کلمه صدری رو باید اصلاح کنم، اینجا هم میشه میانی. پس ببینید این میانی، این هم صدری، از دو به یک. ما اینجا میتونیم دو روش داشته باشیم، یا اینکه چون بگیم ما مخاطب متکلم در وسط آیه مشخص شده پس میانی است، یه روش هم اینه که بگیم مخاطب عوض شد، در آیه 11 و 12 مخاطب مؤمنین بودند، در آیه 13 مخاطب ناس شد، مخاطب عوض شد، پس تغییر مخاطب طبق یکی از این قواعد ما، تغییر مخاطب یعنی تغییر موضوع، که اتفاقا تغییر موضوع هست به طور کلی حساب کنیم، این دو آیه در مورد لا یسخر قوم و یا اجتنبوا کثیرا من الظن بود، اینجا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کلیت قضیه کلیتر شد، و اینکه شما رو از شعوب و قبایل مختلف ذکر و انثی خلق کردیم که بتونید لتعارفو. اینجا پس این آیه باز میشه یک بخش، چرا؟ ما از این قاعده استفاده میکنیم که تغییر مخاطب موجب تغییر پاراگراف میشه، تغییر موضوع میشه، که اتفاقا اینجا مؤمنین هستند، آیه 13 میشه ناس مخاطب، پس میشه موضوع بعد. میریم سراغ آیه 14. استاد هر وقت وقت من تموم شد بفرمایید. بله، آیه 14 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اینجا قل در وسط آیه مشخص میشه، اواسط آیه مشخص میشه، پس میانیست، خطاب به رسول اکرمه. آیه بعدی میفرماید انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اینجا مخاطبی نداره، پس غیابی است و غیابی عامه. پس این دوتا باز میشن یک موضوع، یک پاراگراف. آیه بعدی 16 قل اتعلمون الله بدينكم. قل که میاد یعنی خطاب صدری است، من دیگه به محتوا فعلا کاری ندارم. یمنون عليك، یمنون میشه یک جمله کامل که فعل و فاعل رو نداره، و علیک اینجا کاف خطاب به حضرت رسوله، پس میشه میانی. اینجا استثناءا یه دونه بخش سه بندی کامل داریم که هر بند شامل یک آیه است. قل اتعلمون خطاب صدری، یمنون علیک خطاب میانی، ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون غیابی. این سه تا میشن یک پاراگراف. حالا من پاراگراف بندی پس اینطور شد، رنگا نشون میده تقریبا یه پاراگراف هم شد 1 تا 3 4 تا 5 شد 6 تا 8. من هنوز به محتوا نگاهی نکردم. آیه 9 و 10، آیه 11 تا 12، آیه 13، اینا هر کدوم یک بخشن. من اینا رو با یه رنگی اینجا نشون دادم که مشخص بشه یک بخش یک بخش. حالا اینا رو مقایسه میکنم با بخش بندی دیگران، مثلا تدبر قرآن اصلاحی یا بخشبندی حفی در الاساس فی التفسیر یا خامگر. اینا اومدن تقسیم بندی هایی که کردن، خامگر و حفی گفتن که آیه اول یک بخشه، یک پاراگراف، یک موضوع خاصه، ولی آیه 4 تا 5 از 2 تا 5 هم یک موضوع هست، در حالی که مرحوم اصلاحی گفته 5 تا آیه اول یک پاراگراف هستن. خود شما وقتی اینها رو به اصطلاح برید تو متن آیه و مفهوم آیات، ملاحظه خواهید فرمود که این قسمت با این قسمت نه که هیچ ارتباطی نداشته باشن، طبیعتا این موضوعات قرآن به هم دیگه، پاراگرافاش به هم دیگه ارتباط معنای جزئی دارن، ولی هر کدوم یه وادی صحبت دارن. اولی میفرماید یا ای الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. موضوعاتش اگه بررسی کنید که من اینجا موضوع پیام آیات رو آوردم، جنبندی که میکنیم میبینیم این سه آیه به هم بیشتر میخونن تا اینکه اینم روش باشه. این در واقع حالت پاراگراف بندی رو وقتی من دارم، پاراگراف یک آیه 1 تا 3، پاراگراف 2 آیه 2 تا 5، 4 تا 5 و اینها، بعد که حالا ما اینها رو بیایم بر اساس اصولی که مربوط به دیگه میرسه به پاراگراف بندی یا فصل بندی سوره که میتونه در جلسه مصطفی در واقع بهش بپردازیم، میایم فصل بندی میکنیم. مون تا اصول پاراگراف نویسی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هر مطلبی رو در اینجا بیان میکنیم بر مبنای اصول پاراگراف نویسی است. یعنی باز وقتی رفتیم تو فصل بندی میگیم فصل اول در هر سوره میگه من میخوام طرح موضوع کنم، فصل دوم میخواد پشتیبانی کنه، فصل آخر میشه در واقع نتیجه گیری سوره. این کار به اصطلاح چون فرصت کم است فقط این رو عرض کنم که ما به همین طریق در واقع اون ساختار درختی سوره رو استخراج کردیم که آیه 1 تا 3 شد یک بخش، 4 تا 5 شد یک بخش، حالا بخش های 1 تا 7 جمعاً می شود یک فصل، بخش های دو بخش آخر هم می شود یک فصل. حالا چطور اینها رو تشخیص بدیم؟ باز همین میشه که آیه اول در رابطه با اینکه لزوم تبعیت محض از الله تعالی و رسولش و رعایت تقواست، آخرین کلمه ای هم توی این آیه مطرح میشه، میفرمایند که واتقوا الله، یا در واقع یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی اگر شما تقوا داشته باشید تبعیت از الله و رسولش بکنید، شما با تقوا هستید و با تقوا ترینتون در واقع با کرامت ترین هستن، میشه یک فصل. این هم روش فصل بندی. آخرین جمله که من عرض کنم دیگه خیلی به قول معروف وقت گرفته نشه، من حدودا اعوذ بالله من شر نفسی نزدیک 15 الی 17 مورد جدید از نظر خودم در این پژوهش احصا کردم و استخراج کردم، ولی نکته خیلی مهم اینه که با همین اصول پاراگراف نویسی ما میتونیم سوره رو باز فصل بندی کنیم، سوره رو قسم بندی کنیم در سوره های بزرگتر، سوره رو مقدمه مؤخرش رو پیدا بکنیم، سوره رو در واقع موضوع محوریش رو استخراج کنیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد.
خب خیلی سپاسگزار هستیم از استاد گرامی جناب آقای دکتر تیموری. حدود 30 نفر هم ما مخاطب آنلاین داشتیم که از همه سروران سپاسگزار هستیم که مشارکت کردن، و جا داره که از استاد گرامی آقای دکتر آرام تشکر ویژه داشته باشیم که در این پژوهش نقش ویژه‌ای داشتند و راهنمایی این پژوهش رو در واقع بر عهده داشتند، و همینطور استاد گرامی جناب دکتر رضوی که نمیدونم تشریف دارن یا نه. بله پرسیدن که تشریف دارن؟ بله بله دکتر آرام داشت. پرسیدن که حالا در خدمت استاد رزاقی و اینا خواهیم بود، یه چند تا سوال خیلی وقت نوشتم من اینا رو مطرح بکنم که سریع. بله پرسیدن که سرکار خانم رئیسی پرسیده که پرسیدن که یه بار دیگه میفرمایید ساختار پاراگراف چطور هست؟ لزوم شروع با خطاب و ختام پاراگراف با خطاب و وسطش غیابی، این چه لزومی داره؟ یه چنین سوالی کردن. بعدش حالا آقای دکتر پور محمدی هم پرسیدن که ارتباط و نسبت این مدل بخش بندی با رکوعات قرآنی چیست؟ این دوتا رو خیلی مختصر اگر لطف کنید.
همونطور که عرض کردم، اولا من اگه سیر طبیعی ارائه رو تیمی کردم، باز معمولا من کم وقت کم میارم، این آقای دکتر آرامم باید میرسیدم به آخرین اسلایدم که واقعا آقای دکتر آرام انصافا همچون خود آقای دکتر مرادی عزیز خیلی پیگیر دقیق و واقعا وقت گذاشتن روی این قضیه، به من کمک‌های زیادی کردن، گرچه ایده اصلی تو ذهن حقیر بود ولی پختنش و آماده کردنش خیلی به کمک‌های این استاد بزرگوار وابسته بود و ازشون واقعا کمال تشکر رو دارم. از حضار گرامی که قدم رنجه کردن واقعا کمال تشکر رو دارم، از عزیزانی که به طریق مجازی در کلاس حضور داشتن هم تشکر میکنم. انشاءالله که هممون با قرآن محشور بشیم. در رابطه با پاراگراف عرض کردم که پاراگراف یه ساختمون خیلی ساده ای داره و اون عبارت هست از یک آیه یا چند آیه که در رابطه با یک موضوعی طرح موضوع میشه، در واقع در موضوعی رو طرح میکنه، یک یا چند آیه ای که توضیحاتی باز در رابطه با کلیت قضیه، شاید یه مثال کوچولویی هم توش ذکر بشه، یک یا چند آیه هم که غیابی است، دیگه اینا خطابی نیستن، غیابی هستن، در واقع نتیجه گیری میکنه در خصوص موضوعی که در بند اول مطرح شده بود. ما وقتی که از غیاب رسیدیم به خطاب جدید، پاراگرافمون تموم شد. پس از هر شروع یک خطاب تا شروع یک خطاب رو ما میگیم یک پاراگراف. خب طبیعتاً بعضی جاها ممکنه در این بین خطاب میانی نداشته باشیم، بعضی جاها خطاب صدری نداشته باشیم که اون موقع میشه بخش فرعی یا زیربخش، یا ممکنه حتی یک پاراگراف از یک بند فقط تشکیل بشه، یعنی دو آیه یا حتی یک آیه. این از تعریف. بحث رکوعات که من هیچ جا فرصت نشد اصلا در موردش صحبت کنم، الحمدلله تو رساله مقصود عرض کردم و احتمالاً ملاحظه کردید. به نظر من رکوع بندی قرآن، این رکوعاتی که مطرح شده خیلی دقیق هستش. یعنی من انشاءالله اگه فرصتی داشته باشم حتما باید مقاله در این زمینه تقدیم کنم، به این که این روش من در واقع به تأییدی است، نه که بگیم منتظر تأیید من رکوعات ها، نه، میخوام بگم که با این روش رکوعات به نوعی بیشتر معرفی میشن که دقیق هستن رکوعات. چرا؟ بخش بندی که ما انجام دادیم در تو این 5 تا سوره که از 120 آیه داشتیم تا مثلا 30 آیه، هیچ کدوم از این بخش ها و پاراگراف های ما خارج از این رکوعات نیفتاده. یعنی یه جوری نشده که یک بخش دو آیهش بیفته تو این رکوع، دو آیهش بیفته تو رکوع بعدی، همشون افتادن داخل این رکوعات. استثناء باز عرض کردم وجود داره، ولی این استثناءات ممکنه. خب من چون میبینم در اکثر جاها این بخشبندی که ارائه شده جواب داده، بعضی جهات یکی دو آیه، شاید مثلا شاید کل این 5 تا سوره 50 نبوده که دو تا آیه از یک رکوع به رکوع بعدی منتقل شده، که اون هم عرض میکنم ممکنه اشتباه حالا من باشه یا اشتباه حتی رکوعاتی که نقل شده، چون رکوعات دیگه مثل قرآن اونجور که قاطعانه پاش وایستیم نیستن. دست انسان قطعا توش بوده، دست کاتب توش بوده، این رو یه مقدار ممکنه جا به جا گفت، ولی در کل معیاری برای صحت و ارزیابی، صحت سنجی و ارزیابی بخش بندی خودم رکوعات رو قرار دادم و به نتیجه خیلی خوبی رسیدم.
اینم میشه گفت که با تجربه این که، یعنی اون دریافتی که من داشتم اینه که این بخش بندی که راه شد مبتنی بر نشانهای لفظیه، اما رکوعات محتوا محوره. درست اینو میشه گفتی؟
طبیعتاً ما فصل بندی هم که میکنیم اکثرا با همین اصول پاراگراف نویسی که میریم جلو، فصل بندی ما منطبق بر رکوعات در میاد در اکثریت ازگرم باز قریب به اتفاق موارد. این هم یه نکته مهمیه.
استاد رزاق بفرمایید.
بسیار ممنون از استاد محترم، خیلی بحث جالبی بود، من واقعا استفاده کردم، همراه بودم تا آخر. و این خطاب، یعنی میخوایم بگیم که مثلا یک پاراگراف یا یک بند واحدش چیه؟ خود پاراگراف واحده دیگه، ولی بر چه معیاری میگیم پاراگراف عوض شد یا نشد؟ ظاهرا شما همون خطاب رو گرفته بودین، یعنی با خطاب شروع میشه، یک توضیح میانی داره و با یک حکمی که به صورت غیابی، یک جمله‌ای که به صورت سوم شخص نتیجه گیری میکنه از این موضوع تمام میشه و
خطاب جدید،
بعد پاراگراف جدید با یک خطاب جدیدی شروع میشه، خطاب دوم.
ماشاءالله خوب گرفتید.
بعد ممکنه که این خطاب در دو آیه منظورشو برسونه، به نتیجه گیری برسونه، ممکنه در سه آیه، ممکنه در یک آیه. میشه تشبیه کرد به اینکه در ریاضی، یعنی یک سوره رو یک تابلو تصویر بکنیم و از اول سوره که شروع میکنیم حرکت ها رو تجزیه بکنیم، با آخرش برسیم به حرکت هایی که در یک خط راست میرسن، یعنی آخر تجزیه ما به اتم حرکت که برسیم، که وقتی که حرکت جهتش عوض بشه میشه این دیگه دو حرکت دیگه. بازم میتونیم اونو تجزیه بکنیم به یک حرکت، واحد حرکت. در این پاراگراف بندی ما شروع حرکت رو در نظر میگیریم. هر وقت این جهت خط سیر ما به صورت شکسته به یک زاویه‌ای تغییر کرد، یعنی که پاراگراف جدید شروع شده. ممکنه در یک حرکت مثلا دو آیه از ابتدای سوره رو بریم در یک راستا و بعد در آخر آیه دوم با یک زاویه‌ای جهت حرکت ذهن ما که ماشین ماست عوض بشه، فرمان عوض بشه و سه آیه هم همینطوری بریم و این یک خط شکسته ولی پیوسته از آیات قرآن در اون سوره رو به ما میده. بعد این واحدهای موضوعی به صورت مستطیل‌های موضوعی هستند که
بلوک‌های موضوعی
تطبیق پیدا می‌کنند روی اون سوره. این که شما گفتین واحدهای موضوعی با پاراگراف بندی تعارض پیدا نمی‌کنند در اکثر موارد، اینه که هیچ خط راستی شما پیدا نمی‌کنید که مرز مستطیل و واحد موضوعی ما رو شکسته باشه، تقاطع ایجاد کرده باشه. یعنی در جایی که اون واحد موضوعی تمام میشه پاراگراف هم تمام شده و از اونجا به بعد که پاراگراف عوض میشه و ما هم با یک پاراگراف جدیدی مواجه هستیم، هم با یک مستطیل موضوعی واحد موضوعی جدیدی مواجه هستیم و این بسیار برای من جالب بود که شما تونستید نشانه های لفظی هم برای تمرین یافتن این نقاط شکست در خط، عوض شدن زاویه است دیگه. به لحاظ ریاضی نگاه کنیم، یک خط راست اگر از یک وسط از یک نقطه زاویه شما عوض کنیم بشکنیم میشه دو تا خط، میشه دو تا موضوع، دو تا پاراگراف و این نقطه ها یک مشخصه ای دارن که خطاب هست. خطاب وقتی تغییر پیدا میکنه انگار اون زاویه سخن
عوض میشه
و این خیلی
به همون میگیم ما التفات در واقع. این فرمایش شما خیلی دقیق بود، من چون بالاخره ما هم مثل که شما هم ریاضی خوندید احتمالاً
اقتصاد خوندید،
اقتصاد خوبه تقریبا ریاضی. ببینید ما روش های متعددی برای بیان همین مطلب داریم، ولی به نظر من روشی که عام پسند باشه و عموم مردم بتونن متوجهش بشن مؤثرتر و ماندگارتره. من همین موضوع رو از جنبه تصویر پردازی هنری هم بررسی کردم که سید قطب زیاد روی این قضیه مانوف دادن و پایان نامه ارشد من هم روی همین موضوع بود که با استفاده از تصویر پردازی هنری، استعارات و سایر نشانه ها ما بیایم سوره رو بخش بندی بکنیم. یه نتایج اولیه هم گرفتم ولی دیدم که اصلا مقبولیت در تمام حالا آحاد مردم، علما مخصوصا، شاید این قضیه نداشته باشه، ولی اکثرا بزنم مثل این بحث خطابه، این بحث التفاته
به زبان قرآن رسید.
احسن.
به زبان
احسنتو
تکیتون رو گذاشتین روی زبانی، امر زبانی
همینطور. مثلا ببینید شما وقتی میفرمایید التفات خیلی راحت فرد متوجه میشه التفات، آقا یعنی روی سخن از شخصی به شخصی. آقا وقتی که خداوند فرمودند دارن با یه شخصی صحبت میکنن رو برگردوندن به یه جمع دیگه، باز برگردوندن روشون رو به سمت روی سخن رو به شخص دیگه، اینا همه یعنی تغییر موضوع، یعنی پاراگراف. اول با رسول ناگهان میفرمان ای مؤمنین، بعد میفرمان کافران، بعد میفرمان یا رسول، یعنی هر کدوم داره پاراگراف جدید رو شروع میکنه. خیلی ساده تر متوجه میشوند مخاطبین یا تلاوت کنندگان که موضوع داره عوض میشه. به نظر من این شیوه طرح موضوعی که عقل کردم راحت تر میتونه تو بحث تدبر مخصوصا، حالا اون بحث های تخصصی موضوع محوری و فلان و بهمان و اینا خب خیلی مهمه، ولی خود تدبر خیلی به نظرم ضروری تره برای قشر یعنی تمام اقشار و آحاد جامعه ما.
حالا اون
اگه اشتباه میکنم آقای دکتر،
پاراگراف بندی که متفکران دیگر هم گفته بودند برای من جالب بود که انگار که زنجیره کلام قرآن در سوره مثل یک زنجیر به هم پیوسته است، قطعات کوچک آیه ما میگیم و اینها در اون آخر قطعه یک لولایی داره که به قطعه بعدی وصل میشه. یکی میاد مثلا این دوتا حلقه رو مثل بازی بچه ها مثلا لوگوها رو در راستای هم صاف میکنه، بعد سومیوم کج میکنه، با این کجی با این زاویه چهار تا رو مستقیم میکنه، بعد دوباره از اون ور میشکنه یک زاویه دیگری میده. بله. به این زنجیر هیچ آسیبی نمیخوره.
بله.
این حلقه های زنجیر به هم وصل هستن،
امتدادشون یکیه ولی تغییر جهت‌هایی داره،
هر کسی بنابر برداشت خودش این رو موضوع بندی بند بندی پاراگراف بندی میکنه و این خودش یک مسیری است برای آشنایی کرد انسیت با قرآن. بله. که التفات باشه و بر پایه عناصر زبانی باشه. یعنی ما اونجا به تصویر تکیه داده بودیم، دیدیم که زیاد مثلا مخاطب عام نداره.
احسن.
ولی اینجا وقتی به تک تک الفاظ ارائه میدیم دیگه الفاظ رو همه میفهمن،
همه میبینند و میفهمند. احسن. ماشاءالله خوب ماشاءالله گرفتی مطلب رو. ممنونم. فکر نمیکردم زبان الکرم این نکته رو خوب بیان کرده باشه. تشکر میکنم. بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم. حالا این همین در واقع سوال من در مورد رکوعات بود که خوب مطرح شد، بحثش رو خودتون باز کردید. حالا من از دیده در واقع علوم قرآنی که نه از شنسان آشنا زیاد نیستم، ولی از مثلا دیده حالا خودم که رشته دیگه هستم و مثلا با این روش موضوعی کار بکنم، این خیلی بر من جالب بود که این انگار رکوعات مثلا سوره فتح 4 تا رکوع کلن، ولی اینا خیلی بیشتر میشد این پاراگراف بندی، چون مثلا هر دعایه میشد یه پاراگراف، دعایه سایه یک آیه حتی، و این ریستر بود و اینکه این میاد داخل اونجا میگیره برای من خیلی جالب بود. مثلا شاید دیدگاه موضوعی وقت نگاه کنیم یک رکوع به عنوان یک واحد موضوعی در نظرش بگیریم، بعدی مثلا اونجا به ریز موضوعات میتونه اشاره بکنه این پاراگراف بندی، یا مثلا تغییر رویکردهای مختلف و مثلا از این قبیل. و این برای من جالب بود که مثلا این فرمودین تغییر مخاطب رو و تغییر گوینده رو، این مثلا ما توی بحثای مثلا تعلیمی، تعلیم و تربیتی همچون که گفتین توجه نمی کنیم به روش این مخاطبه قرآن چجوری هستش، که مثلا از این بهره نگرفتیم، مثلا روش های تعلیمی دیالکتیک که خیلی مطرحه نیومدیم از قرآن الگو برداریم، که مثلا همیشه مثلا گفتیم خب دیگه یه چیزای قشنگی گفته، حالا یه ذره از این شاخه به اون شاخه هم هست و خیلی جدی گرفته نشده. و اینکه واقعا فهم می‌کردم چقدر این جالبه که اینطوری ما بتونیم به یک الگوهایی برسیم که یک روش‌هایی رو برای روش‌های تعلیم و تربیتی و آموزشی الگو برداری بکنیم از این نحوه سخن قرآن، و اینطوری پاراگراف بندی اون نظم رو به ما میده که بتونیم به یک الگویی برسیم. این خیلی جالب بود برام. بعد یه سوالی هم پیش اومد، حالا شاید من تمرکزم جایی از دست رفته و گفته باشین، منتها سه تا معیار رو انگار مطرح کردین. یکی این که گوینده کلام کی هست برای همین که این سطوح بندی بشه، یکی این که مخاطب داره تغییر میکنه، بعد اینجا یه جایی مثلا توی آیه ممکنه با هر دوش مواجه بشیم، چطور اولویت بندی کردین؟ مثلا گوینده کلام خداوند باشه بعد ولی مخاطب عوض بشه. اینجا اونطوری که من دیدم وقتی مخاطب عوض میشد گوینده هم بود، شما نمیگفتین این صدریه، این دیگه میانی بود. چطور این اولویت رو دادین که کدومش تعیین کننده است توی درجه بندی؟
بله، اتفاقا نکته خوبی رو فرمودید. ما اولویت یک رو به آیاتی که الله تعالی خودشون متکلم هستند حالا چه وحده چه ملغه، چه اونجایی که میفهمن انا یا جایی که به تنهایی بفهمن من فلان کار رو میکنم یا فلان امر رو صادر میکنم، اونجا اولویت یکه. اولویت دو خطاب به دیگران هستش. حالا این خطابات چه به صورت ندایی باشه یا غیر ندایی فرقی نمیکنه. به همین دلیل ما بیشتر مثلا سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا هم خطاب به حضرت رسول است، ولی در صدرش میفرمایند انا، اونجا دیگه معلوم است که متکلم الله تعالی است و خطاب صدری میگیریم، دیگه نمیگیم این خطاب میانی به حضرت رسول است، چون اصل اون صدر مجلسه که
به صدر خودش اشاره میکنه.
انا دیگه از اون بالاتر طبیعتا ما نداریم، این سلسله مراتبشه.
یعنی میخواستم همین اولویت حالا یه مبنای مشخصی داره، یا میشه همتراز این با تغییر این مثلا اولویت ها یک پاراگراف بندی همترازی جور دیگه ای داشت؟
واقعیتش من با توجه به حالا الحمدلله معانستی که با قرآن داشتم و زیاد گوش میکنم تو ماشین این ور اون ور، آیاتو همیشه اکثر اوقات گوش میکنم، تکلم الله تعالی تعیین کننده ترینه. حتی خطاب هم نوعی تکلم الله تعالی است که میفرماید قل. چه کسی فرمودن؟ الله تعالی فرمودن، منتها این که در مورد خودشون و من این کارو کردم، این اولویت یکه. چون خود این که میفرماید من فلان کارو میکنم یا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی دارم من با یکی صحبت میکنم، پس یه مخاطبی هم دارم، به خاطر همین گفتم شاخص ترین نشانه لفظی خطابه، در حالی که خود الله تعالی از اصلها، ولی چون ما باز با خطاب معنوستریم تا تکلم الله تعالی، باز من گرایش بیان مطلبم رو بیشتر به سمت خطاب بردم، شاخصترین خطاب رو ذکر کردم که بیشتر متوجه میشویم حالا من کم سواد و دیگران.
بله، جناب استاد سعیدی نوشتن که ضمن تشکر که داشتن فرمودن که رکوعات تقسیمات یا ساختارهایی هستند که از جهت داشتن نشانه‌های لفظی در تغییر بخش بندی آیات نیز قاعده‌مند هستند، یعنی رکوعات صرفاً تقسیمات محتوایی نیستند. رکوعات در مقابل روی کرده، البته این نقدی که دارم متوجه منه، متوجه حضرت عالی بحث شما نیست، بل خیلی هم دقیق و جالب هستش. رکوعات در مقابل روی کرده پاراگراف بندی از طریق بخش بندی آیات با نشانه های لفظی قرار نمی گیرند. میگن که فرمودن که رکوعات در مقابل بخش بندی لفظی قرار نمیگیرن، این دوتا مقابل هم نیستن، بلکه رکوعات یا پاراگراف بندی نوعی از آن هستن، یا رکوعات نوعی از پاراگراف بندی هستن. خیلی دقیق.
در واقع رکوعات، استاد، رکوعات مثل این که سیاق هستن. تو کتاب سوره شناسی فرمودید که تفسیری که مبتنی بر رکوعات باشه جز تفسیر کابلی ما نداریم که دیوبندی انجام بدیم، ولی من وقتی داشتم مقایسه میکردم فصل‌بندی خودم رو با رکوعات و با تقسیم بندی مرحوم علامه حوی یا اصلاحی، میبینم همه اینها به نوعی، بعضی خیلی زیاد مثلا سید قطب، بعضی زیاد بعضی کمتر، از همین رکوع بندی استفاده کرد. یعنی رکوع بندی معیار سیاق بندی این بزرگان بوده. حالا یه چند تا آیه ممکنه از این سیاق رکوع بعدی رو گذاشته باشن رو رکوع قبلی، بگن این یک سیاق، یا از دفعات نزول زیاد استفاده کردن که خود اون دفعات نزول هر دو، سه، چهار رکوع میشه یه دفعه نزول، یا بعضی جاها نه یک دفعه نزول یک رکوع، از این هم زیاد استفاده کرده. یعنی مفسرین ما به رکوعات فرمودن در کتاب سوره شناسی های دکتر و مرحوم لسانی رحمت الله علیه که استفاده نکردند، یا مطالبی زیادی هم نگفتن، تأکیداتی هم نکردن، بیشتر اجتهادی سیاق بندی کردن. ولی حقیر به این نتیجه رسیدم که خیلی مویرگی به نظر من از رکوعات استفاده کردم، یعنی اکثرا از رکوعات استفاده کردم.
خب انشالله که همینطوره. خیلی بهره بردیم، وقت سمینار هم گذشته. اگر فرمایش خاصی نیست سمینار رو به پایان می‌رسونیم. حالا که بحث رکوعات شد، من حالا یک لطیفه ای هم بگم و دیگه سمینار رو تموم بکنیم. رکوعات رو از این جهت رکوعات میگن که خب به هر حال گفته شده که به مسئله رکوع و سجده اینا مربوط میشه، یعنی در قبال هر رکوع، یعنی هر رکوع کافیه در به رکوع کشاندن انسان، انسان رو به انکسار و رکوع و خضوع و استکانت بکشونه. هر رکوع در روایت هم داریم که قریب به این مضمون که اوتل آیات نصیبه ها حقه ها من الرکوع و سجود، حتی سجده هم هست. این آیات رو، حق آیات رو از جهت رکوع و سجود بپردازید، چیز نکنید، نخورید، حقشون رو نخورید. این همه قرآن میخونی کو رکوع کو سجود. حالا در برابر رکوعات انسان رو به رکوع میکشونه، پاراگراف انسان رو به چی میکشونه؟
خضوع.
بله، نه دیگه، با کلمه پاراگراف باید چیز باشه دیگه. حالا من دیگه نمیگم دیگه به چی میکشونه. نه، هم ریشه ترکیشو میتونیم در نظر بگیریم، هم لفظ فارسیشو میتونیم در نظر بگیریم، و معادلش میشه بالاخره انسان رو باید متلاشی بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.